بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی صحت تمسک به استثناء بود در صحت معاتات. ما گفتیم این استفاده هیچ مشکلی نداره و ما میتونیم به اطلاق مستثنا عمل کنیم، و مشکلی که در ناحیه مستثنا من از باب باطل و عرفی داریم مانع ما نمیشه. فقط عرض کردم یه نکته هست که این نکته پایانی و مهم بحث ماست و اشکال خیلی جدی با آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تلقی میشه در استفاده از استثناء و به همه، مگر اینکه حرف ما را بپذیرن. او اشکال رو داشتم توضیح میدادم، اشکال این مقدمه، اشکال رو توضیح دادم، خود اشکال مون. مقدمه اشکال این بود که عرض کردم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یه حرف خوبی داره میزنه که اگه درست بشه خیلی خوبه. ایشون در این وقتی آیه رو تحلیل میکنه میگه که ما در صحت استدلال به این آیه فرقی نمی کنه بین این که استثناء رو متصل بداریم کما هو از ظاهر، در تنبیه میگه کما هو از ظاهر به ان یکون الباطل الا، که اینو ما ازش توضیح دادیم، فیکون معنی الآیه لا تتملک اموال الناس به سبب من الاسباب فانه باطل. آیه خویی میفرماد که اگه کسی بخواد از این آیه استفاده کنه یه راهش اینه که بگه باطل سببه، چون با ظاهره در بای سببیت. اگر این با شد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با شد بای سببیت، این با رو میتونید از تو آیه ورش دارید الا ان تکون تجاره رو وصلش کنید به قبلش، استثناء رو کنید متصل. بعد فرموده اگه این طوری شد که آیه رو این طوری معنا کردید این اسباب باطل هست الا این که تجارت باشه، که تجارت وصل میشه به قبل از بالباطل و استثناء میشه متصل. گفته یه احتماله و بین ان یکون منقطع، یه راهش هم اینه که بگید نه بالباطل قیده. اگه شد بالباطل قید، آقای خود میگه من قبول دارم بالباطل اگه شد قید دیگه نمیشه تخصیصش در، استثناء میشه منقطع. اینطوره و بین ان یکون منقطعا و ان یکون بالباطل قیدا، اگر باطل قید باشه استثناء منقطعه، چون باطل دیگه تن به تخصیص نمیده، اگر باطل سبب باشه استثناء متصله و اینطوری. بعدم خود آقای خویی تکمیل کرده، حالا تو تنقیه یه تیکره گفته، تو مثوا یه تیکره گفته، ما سال قبل هم که میخوندیم همشو از مجموع فرمایش ایشون استفاده کردیم که خدای نکرده به خاطر اشکالات تقریری جسارتی نکنیم. بعدشون تکمیل کرده گفته منقطع هم که باشه چون مقابله وجود داره حصر درسته. ما درباره حصر بعدم بحث میکنیم، بحث سوم اون حصره، الان بحث اون حصر نیست، مطلب دیگه ای. لذا اگه کسی مختار آقای خویی رو بخواد توضیح بده، توضیحش همینه که ایشون میگه ظاهره در آیه اینه که بالباطل قید نیست سببه، لذا استثناء متصله. اما اگر کسی باطل رو هم قید قرار داد، اون موقع استثناء میشه منقطع. بعد با آقای خویی سوال کنید حصر چی میشه، گفت بله اگر استثناء متصله حصر قطعیه، اگر استثناء منفصل باشه و منقطع باشه اشکال نداره. منقطع باشه دو تا موجبه کلیه داری، ابواب مقابل حصر درسته، چون آیه در مقام اعطاء قاعده است به تعبیر ایشون. حالا ما سر حصر ان شاء الله بحث ما سر الان اینه که اگر حرف آقای خویی درست باشه و استثناء متصل باشه و در واقع حصری درست باشه، خوب توجه کن، یا اگر مقابله درست شد و حصری درست شد، خوب توجه بفرمایید. سوال اینه ما واقعا میتونیم به اطلاق تجارت تمسک کنیم؟ تمسک به اطلاق استثناء، عقد الاستثناء رو میخوایم به اطلاقش عمل کنیم، میشه؟ اشکال مهمی اینجا وجود داره و اون اشکال اینه که اگر استثناء متصل شد و حصل درست شد، اطلاق خراب میشه و دیگه نمیشه فتوا داد به عقد الاستثناء، نمیشه. چرا عزیزان؟ به خاطر این که تمسک به اطلاق بنابر مسلک مشهور متوقف بر جریان مقدمات حکمته. خب مقدمات حکمت دیگه میدونید علل مشهور رکن اصلی مقدمات حکمت، حالا چند تان بعضیش هم اختلافیه، ولی علل مشهور رکن اصلی مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان باشه. هر وقت کسی خواست اطلاق گیری کنه، اول اصلی رو که باید ثابت کنیم که مولا در مقام بیانه، بعد مشهور میگن امکان تقلید وجود داشته باشه، مولا قید و لیاده. دیگه اونی که اصل مقدمات حکمت ایناست، میگن مولا در مقام بیان میتونست مقید کنه، قید نیاورده، پس اطلاق داره. تو اگر شک کردی قیدی وجود داره یا نه، با مقدمات حکمت نفی دخالت قید رو میکنی، بهش میگن تمسک به اطلاق. خب این معلومه. حالا سوال اینه، اگر استثناء متصل شد و ما قبول کردیم بالباطل سببه و چون سببه از تو آیه در میاد، قبل و بعد آیه میچسبه به هم، لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجاره، حصر میکنه مجوز اکل در تجاره. اگه اینطور شد و استثناء اینطوری شد، سوال اینه آیا در اینجا ما میتونیم بگیم در فضای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با فرض اتصال استثناء میتونیم بگیم مولا در مقام بیان حکم مستثناست؟ یا در اینجور موارد عند العرف والعقلا اونی که کلام مسوق برای بیان احکامش مستثنامنه؟ ببینید، لذا یه اشکال خیلی خیلی جدی تو فضای اتصال و حصر از باب اتصال وجود داره. اون گیرتون میندازه، خراب میشه آیه. به عبارت این اخرى خوب توجه کنید، وقتی شما حصر رو درست میکنید، تقابلی درست میکنید بین موجبه کلیه و سالبه جزئی، بین سالبه کلیه و موجبه جزئی. تمسک به اطلاق تو استثناء و مستثناء کلیت میخواد، کلیت از دست میاد. نمیتونید استفاده از جون. لذا یه بحث بسیار بسیار خوبی که خدا رحمت کنه امام را در کتاب البیعشون دارن اینه که امام اصرارشون اینه، میگه اگر کسی اثبات اتصال کرد و حصر رو از باب اتصال درست کرد که آی خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد این سیر رو بره، اگر کسی اثبات اتصال کرد و حصر از طریق اتصال درست کرد، موقع اطلاق مستثنا گیر میکنه. اطلاقش گیر میکنه. البته یه راه وجود داره که ما تو ذیل آیه احله بحثش کردیم، اینجا هم بحثش میکنیم به خاطر سروران عزیزمون، بحث خطاب قانونیه. ولی اگه ما باشیم با قطع نظر از حیث خطاب قانونی، اگه من باشم و این صناعت این کار، من باشم و این که یه مستثنا منهی دارم به نام لا تأکلوا اموالکم بینکم، تمام شد. یه مستثنایی دارم به نام الا ان تکون تجاره، باطل رو کردم سبب، که آیه خویی می‌فرماد کما هو ظاهر، و استثناء رو کردم متصل. اون موقع اگه اینطوری شد باید بگم هست آیه خویی گیر میکنید شما. لذا ما اونجا یه بحث خیلی جدی که با آیه خویی داشتیم این بود که حضرت آیه خویی شما در مسئله صحت استثناء، صحت معاطات آمدید گفتید الوجه الثانی ثالث عقد الاستثناء فی قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. فقط رفتید سر مستثنا ایستادید، تقریب و دلالتها گفتید ان المعاطات تفید المد ما تقدم فی الآیت السابقه، گفتید عین بیعه. نمیشه، شما باید اول تکلیف مستثنا رو با مستثنامه روشن کنید. اگر استثناء متصل شد و حصر از باب اتصال درست کردید، اون موقع باید ببینید اینجا اطلاقی وجود داره که عقد به اطلاق کنی. بیا بیرون. بنابراین خوب توجه کنید، این که مشهور فتوا دادن در ابواب مختلف به اطلاق آیه تجارت، فتوای به اطلاق آیه تجارت، ببین ما حالا بحث خودمون رو جمع میکنیم، از توش قشنگ میشه در آورد که اولا استثناء رو متصل ندیدن، یک اگر متصل میدیدن این اشکال خرابش میکرد، ثانیاً در فرض انقطاع تقابل حق و باطل ندیدن، چون اگه تقابل حق و باطل میدیدن اشکال آیه در واقع مقررین تأس تلامزی هست ما وارد میشون آیه قدیری و خیلی دیگران. ببین پس فتوای مشهور به اطلاق عقد الاستثناء از توش هیچ دوتا نکته فنی در میاد، هیچ راه نداریم. فتوای مشهور به عقد الاستثناء که خیلی هم به درد ما میخوره تو فقه، برخلاف احل الله البیع که فقط مال بیعه، این تجارت خیلی کاراست. صحت تمسک به اطلاق آیه تجارت قشنگ مبتنی بر این سیریست که ما رفتیم، حصری از باب اتصال وجود ندارد، چون اگر حصر وجود می داشت موجبه جزئیه اون طرف می ایستاد در مقابل سلب کلی، موجبه جزئیه که به درد فتوا نمی خوره. حصری وجود ندارد از باب اتصال، تقابل حق و باطلی هم وجود ندارد. اینم یه تیکه دیگه توضیح میدم وارد بحث پایانی این آیه میشیم، یه تیکه دیگه داره. خب ببین من این توضیح یه تیکه رو توضیح بدم بعد خدمت هستاری هستم چشم، یه تیکه رو این تمام بکنه اینجا. ببین اگر استثناء متصل نبود و گفتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تن به تخصیص نمیده، چون بالباطل چه قید باشه چه سبب باشه باطل نمیشه تخصیص داره. خب اگه اینطوری شد، اون موقع حرف آیه خویی رو اگه قبول کردیم که آیه قابل استفاده است، چرا؟ چون در واقع استثناء متصل هم که نباشه، منقطعی که باشه، آیه در مقام اعطاء قاعده است. وقتی قاعده رو داره اعطاء میکنه، دو تا به تعبیرهای خویی دو تا قضیه کلیه وجود داره. اصطلاح خویی اینه، دو تا قاعده کلی وجود داره. اگه این درست باشه حرفی نیست دیگه، این اشکال قبلی که من به عدم تمسک به اطلاق کردم اینجا وارد نیست، چون دو تا قضیه کلیه، سلب کلی و ایجاب کلی. من خواهش میکنم از این ذهن استنباطیمون رو درست کن. ببین اگه فرمایش های خویی درست در میاد که بعد ما از همین میخوایم قبلی رو دوباره به محضر شریف ایشون تقدیم کنیم، بگیم ببین با انقطاع و اقطاع قاعده دوتا کلی داریم، ولی با اتصال و هست شما دیگه دوتا کلی ندارید، چطوری میخواید به عقدال استثناء فتوا بدید اطلاق براش درست کنید؟ اگر شما خوب توجه بفرمایید آیه را، اگر شما قبول کردید این حرف آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو که آیه در مقام اعطاء قاعده است، وقتی در مقام اعطاء قاعده است لذا دو تا کلی وجود داره، ولو استثنایی وجود نداشته باشه، بعد میخواستید بگید همین دو تا کلی کافیه برای فتوا، بله اشکال که الان وارد کردیم تو اتصال وجود نداره. اما خب اشکال بعدی وجود داره که چون شما ایور باطلو کردی، باطل واقعی، ایور هم حق رو باید بکنی، حق واقعی نمیتونی از استفاده کنی، نمیتونی. نمیشه. و به همین فضای قدیری به امام اشکال کرد که گفتیم اشکالش هم حقه. اگه تقابل درست شد، تقابل دو تا موجبه کلیه درست شد، این موضوع شد باطل، این موضوع شد حق، اشکال نداره دیگه. نمیخوام بگیم آیه در مقام بیان مستثنا منه، چون دیگه استثناء اتصال نداره، دو تا قاعده کلیه است که اشاره داره الخاشو میکنه. ولی گیر اینه که موضوع این میشه باطل، موضوع این میشه حق. آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه ببین همینجا فتوا داده که این دیگه خیلی برام عجیبه، همینجا ایشون فتوا داده که واستدل الشیخ به صدر الآیت ایزن و فیه ان الاستدلال مبنیون الا ان یکون من الباطل، مراد من الباطل هو الباطل العرفی که یسح فلا لکنه فاسد فان الباطل کسائر الالفاظ ظاهر فی الباطل الواقعی. چشم حرفی نداریم، اگه این طوری باشه باطلت واقعیه، حقت هم واقعیه، استثناءت هم منقطعه، دو تا موجبه کلیه دارید با باطل واقعی و حق با قابل اخذ نیستن. یعنی واقعا نمیفهمیم آقای خویی چطور فتوا داده، چطور میفرماد که فرقی نمی کند بین این که استثناء متصل باشد یا منقطع باشد. ما اتفاقا میگیم هیچ فرقی نمی کند استثناء متصل باشد یا منقطع باشد، در این که نمیشه باید استفاده کرد تو سیستم شما. با اتصال حصر درست میشه، با حصر موجبه جزئیه دست شما رو میگیره، قابل اطلاق نیست. با انفصال و اعطاء قاعده دو تا موجبه کلی، دو تا کلیه دارید، ایجاب کلی و سلب کلی دارید، اما موضوعشون رو شما قرار دادید باطل و حق واقعی. آیا از دست میدید؟ با اتصالش گیر دارید، با انقطاعش هم گرفتاری دارید. آیا خود مشکل بدونید؟ امام رضوان الله تعالی علیه گفتیم بله، امام اون مسیدی که رفتن اگر همون توضیح بود که ما دادیم اون حل میکنه مسئله رو. مستثنا منه رفته سر باطل عرفی، باطل عرفی رو میدیم دست شارع که توسعه و تضییق بده، اشکال نداره. یکی از رفقام سوال خوبی کرد قبل از درس، دوباره به شما هم تذکر میدم، یادتون نره درگیری ما با ایتواتواری باطل عرفی مستعملون فیه ماست، باطل واقعی مراد جدیه. اشکال ما با ایتواتواری این بود که شما بین جد و استعمال فرق بگذارید، ظاهر باطل عرفیه. با این خویی هم همین اشکال داریم. دخالت شارع ظهور آیه رو خراب نمیکنه. جناب آقای کمالی هم یه بار سوال کردن تطبیق، اگه منظورشون تو فضای جد و استعمال اینه اشکالی نداره، شما مستثنا منهتون رو باش کار بکنید. قاعده ای دارید سر باطل عرفی، توسعه و تضییقش دست شارعه، روایات قمار و ربا و همه هم درست تطبیق شدن، هیچ مشکل ندارید. استثنایی دارید، اون استثناء حق به اطلاقه نیست، عنوان تجارت. چون اتصال هم وجود نداره، تمسک به اطلاق استثناء هیچ مشکلی نداره. اتصال هم وجود نداره چون باطل تن به تخصیص نمیده. انصاف مطلب اینه صناعت استنباطی و فتوایی است امام رضوان الله تعالی علیه تو صحت کاملا درست در میاد. یا ببینید تفکیک که بین جد و ظهور، یعنی ظهورش، بله تفکیک که بین جد و ظهور معناش اینه که نه ببین نگاه کن، مشکلش اینه، نگاه کن، نه ما مواردی از تصرف شارع رو داریم و شارع در مقام استفاده از آیه تصرفاتی انجام داده، این در شک چه کار کنیم؟ نه 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 دیگه این در شک ربطی نداره به تخصیص. تخصیص اجازه بده، ما منقطع داریم عمل آیه رو، منقطع داریم تفسیر میکنیم. ما وقتی منقطع تفسیر میکنیم اگر بخوایم از مستثنا من استفاده کنیم تو انقطاع نمیتونیم. ما هر جا با مستثنا میکار کردیم نمیشه. بله فقط یه فرضی باقی میمونه و اون مجموعه آیه، یعنی حصر، حصر اندل انقطاع. اینو توضیح خواهم داد، قبلا هم گفتم اینو توضیح میدم. ولی علا ایها ملاحظه بفرمایید عرض منو. ببین حرف اینه، شما اگر گفتید انقطاعی وجود داره، انقطاع یعنی دو تا موجبه، دو تا کلیه، یه کلیه سر باطل، باطل عرفی که ظاهر آیه است چون الفاظ ملقای به عرفن و ظهور دارن در معنای عرفی، و بفرمایید در واقع تجارتی که تو مستثنا آمده، و چون انقطاع تمسک به اطلاق مستثنا مشکل نداره، چون باطل باطل عرفیه، تمسک به باطل عرفی با توجه به اینکه ما مواردی داریم از تصرف شارع در توسعه و تضییق اندش شک شک میکنیم آیا اینا داخل در موارد توسعه و تضییق اصلا آیا از حجیت میفته؟ نه خب ببین، نه مشکل فرق ها باره. جواب دادیم، جواب اشکال رو دادیم، گفتیم فرقش عنوان باطله. ببین عنوان باطل، عنوان باطل با عنوان بی، قبلا اینو تو گفتیم فرق فقط همینه. قبول داریم بی هم بی عرفیه، اما بی عرفی تن به تخصیص میده، تصرف شار تخصیصی اونجا. ببین حاج آقا توجه کنید، تمام گرفتاری ما سر این متمرکز شد که امام اشکالش این بود، شیخ هم گفت، چون ما وقتی رفتیم سراغ عنوان باطل اینطوری میشه. من فقط عذرخواهی دارم، یه فرض باقی میمونه، من وقتم تمام داره میشه، فرض حصره. ما با این توضیحاتی که از مبنای امام دادیم و تونستیم تفکیک کنیم بین مستثنا من و مستثنا و این سیر رو برید، از آن خویی که دیگه خیلی جدا شدیم، رفتیم تمام شده. ببینیم تو این فضای فرمایش حضرت امام، این عبارت شیخ که عنوان حصر از توش آمده، اصلا حصر با انقطاع سرنوشتش چه میشه؟ و اگر هم بشه آیا قابل اخذ یا نه؟ یه بخشی ممکنه فرمایشات بعضی از رفقا ناظره به این باشن. انشاءالله تکمله و تتمه بحثمون فردا به فضل پروردگار. و صلی الله علیه و آله.